ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې
سرخط چند خبر مهم در برنامه خبری این ساعت تلویزیون آشنا صدای امریکا. شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته که قرار است روز دوشنبه 22 دل نشست را درباره تهدیدات شاخه خراسان دولت اسلامی یا داعش از افغانستان و کشورهای منطقه برگزار کند. ایالات متحده روز جمعه موافقت خود را با فروش بیش از 7.4 میلیارد دلار بم، میزایل و تجهیزات مربوطه به اسرائیل اعلام کرد. و وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید که در ادامه تلاش ها برای رهایی مهاجران افغان از محابس پاکستان، در تازه ترین مورد یک گروه 42 نفری شهروند افغانستان از آن کشور آزاد شده و آنان به افغانستان منتقل شدند.
بینندگان محترم سلام، به برنامه ای ساعت تلویزیون آشنا صدای آمریکا از واشنگتن دی سی خوش آمدین. امروز شنبه 8 ماه فوریه سال 2025 میلادی است. نجیب خلیل هستم. در این برنامه تازه ترین خبرها و گزارش ها را از سراسر جهان گنجانیدیم. امید است که تا آخر برنامه با ما باشید. شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته که قرار است روز دوشنبه 10 فوریه نشست را درباره تهدید شاخه خراسان دولت اسلامی داعش از افغانستان و کشورهای منطقه برگزار کند. اعضای این شورا قرار است گزارش تازه آنتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد درباره حضور و تهدیدات گروه داعش در عراق، شام، سوریه و برخی از کشورهای دیگر به شمول افغانستان را به بررسی بگیرند. شرح بیشتر در این مورد و نظر برخی از کارشناسان را در گزارش از همکارم فرخنده پیمانی می‌بینیم.
در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تهدیدات داعش از افغانستان و کشورهای منطقه که قرار است به تاریخ 10 فوریه برگزار شود، ولادیمیر اورونکوف رئیس دفتر مبارزه با تروریسم سازمان ملل متحد و ناتالیا گارمن رئیس اجرایی کمیته مبارزه با تروریسم ملل متحد نیز اشتراک کنند و در مورد تهدیدات کنونی گروه داعش به اعضای نشست معلومات بدهند. در گزارش تازه منشی عمومی سازمان ملل متحد که به تاریخ 31 جنوری سال روان نشر شد، آمده است که با وجود هدف قرار دادن منابع مالی شاخه خراسان گروه داعش توسط کشورهای منطقه، این گروه هنوز هم به فعالیت‌های خود ادامه داده است.
قدرتگیری طالبان در افغانستان زمینه گسترش فعالیت گروه تروریستی داعش خراسان را بیشتر از پیش فراهم ساخته و برای فعلا داعش خراسان در همکاری با تعدادی از اعضای طالبان و گروه های تروریستی دیگه که در داخل افغانستان فعال هستند، تبدیل شده به یک تهدید بسیار جدی بر مردم افغانستان و کشورهای منطقه و حتی کشورهای جهان.
ملل متحد گفته است که شاخه خراسان داعش همچنان حملات خود را در برخی از کشورهای اروپایی و شمال فرانسه برنامه ریزی کرده و مقامات این کشور در ماه جولای 2024 یک جوان 18 ساله را بازداشت کردند که قصد حمله در این کشور را داشت. گوترش همچنان در این گزارش تازه خود به حمله انتحاری اخیر در کابل اشاره کرده که در نتیجه آن خلیل رحمان حقانی سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان کشته شد. بر اساس این گزارش وقوع این حملات در افغانستان ضعف ادعای طالبان مبنی بر سرکوب این گروه و توانایی آنها در تامین امنیت سرتاسری در افغانستان را نشان می‌دهد. ولادیمیر اورونکوف با اشاره به این سازمان تروریستی گفت داعش خراسان در 6 ماه گذشته با استفاده از حمایت از جمله افغان‌ها و اتباع کشورهای آسیا مرکزی در خارج توانایی‌های مالی و لوجستیکی خود را بهبود بخشیده و با گفته وی برای جلب و جذب نیز تلاش می‌کنند.
بنابراین حضور طالبان به نحوی کمک کرده برای تمام گروه‌های تروریستی منطقه‌ای و بین‌المللی تا تا بتانن از فرصتی که در افغانستان به وجود آمده سربازگیری بکنن و تعداد از برنامه ها و فعالیت های خود سازماندهی و اجرا بکنن.
اما حکومت طالبان همواره ادعا کردند که نیروهای امنیتی آنان پایگاه های شاخه خراسان داعش را در این کشور از بین برده و توانایی این گروه برای تهدید امنیت ملی و امنیت منطقه را کاهش دادند. اما در بیش از 3.5 سال گذشته که طالبان بر افغانستان حاکمند، شاخه خراسان گروه داعش با انجام حملات متعدد و مرگبار در افغانستان عمدترین تهدید برای حاکمیت طالبان بودند. فرخنده پیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
با حال هم برای بحث روی تهدیدهای داعش در منطقه و خصوص کشورهای آسیای میانه و فرامنطقه با آقای محترم هاشم دانش، تحلیلگر مسائل سیاسی و نظامی صحبت میکنیم. آقای دانش سلام، به شما خوش آمدین به برنامه. به نظر شما نگرانی شورای امنیت در مورد تهدیدات شاخه خراسان گروه داعش به خصوص در افغانستان چقدر موجه است، در حالی که طالبان ادعا میکنند که داعش تضعیف ساختند؟
تشکر. ببینید، از نظر عملی داعش در افغانستان به حساب داشتن پایگاه منظم، یک بلسخاک را هم در افغانستان به دسترس ندارند. اما حملات چریکی که از طریق پاکستان سازماندهی میشه در افغانستان، اهداف بسیار کلیدی را میتونند بزنند که خلیل الرحمن حقانی یکی از مثالهای برجسته فعالیت داعش هستند. پنج علت اساسی که میتونیم برشماریم که داعش در افغانستان احتمال رشدش وجود دارند. مسئله اول ایست که شما تغییراتی را که در سطح دنیا میبینین، در سوریه و لبنان و فلسطین و یمن، احتمال از این که داعش پایگاه خود در افغانستان و وزیرستان پاکستان انتخاب کنه و این منطقه برش امن باشد. دو، مسئله دوم، پاکستان بسیار علاقمند به ایست که در افغانستان باز هم یک جنگ شروع شود و بتانه پروژه های بزرگ اقتصادی را به دست بیاره که در پشت پروژه داعش دست پاکستان به قسم مشهود دیده میشه. سوم، ضعف اقتصادی طالبان که طالبان توانه اقتصادیشان بسیار ضعیف هستند، نمیتونند مبارزه مسمر و دوامدار در مقابل داعش بتانند ادامه بده. چهارم، فقری که در افغانستان حاکم هست، داعش میتونه بسیار ساده سربازگیری بکنه و از درون مردم. پنجم، نارضایتی که در درون طالبان وجود دارند، بسیاری از قمندانای برجسته طالبان از حکومت ملا هیبت الله ناراض است، احتمالاً بیرق سفید پایین کنه، بیرق سیاره بالا کنه. بله. اینا اول از
آقای دانش، شما گفتین که اهداف چریکی از پاکستان داعش البته انجام میده. شما از در آقای گوترش شنیدین که در اشاره به کشته شدن خلیل رحمان حقانی که البته داعش مسئولیت از او را به عهده گرفت، گفت که ممکن است حمله داعش به هدف تضعیف ادعای طالبان است که گویا امنیت در سر تا سر کشور تامین کردن، یعنی طالبان. آیا شما به این دیدگاه موافق هستین؟
طالبان از نظر داشتن همچون یک استخبارات قوی که عملیات داعش را در ریشه و نطفه بتانه خونسا بکنه، ناتوان است. پشت سر داعش یک دستگاه استخباراتی قوی پاکستان وجود دارند. بنابر آن من گپ گوترش تایید میکنم که داعش هر آن اهدافی را که در درون طالبان خواسته باشند میتونه به او دسترسی پیدا بکنه و او را از بین ببرن. این احتمالات از این که بسیاری از سران طالبان فعلا در انظار عمومی کمتر ظاهر میشن و پوشش امنیتی خود چند برابر ساختن، دلیل بر دلالت بر این میکنه که طالبان در مورد مبارزه استخباراتی با داعش ناتوان هستند، بنان امنیت خود بیشتر میخواه قوی بسازن.
آقای دانش، شما گفتین که پشت داعش یک دستگاه بسیار قوی، یعنی خود پاکستان موجود است. من میخوام از شما ایره بپرسم که امی داعش خودش از نظر تسلیحات و تجهیزات چقدر توانمند است که بتانه امنیت افغانستان و منطقه را برهم بزنه؟
ببینید، وقتی که تحول صورت گرفت، جمهوریت سقوط کرد، طالبان آماد یک مقدار زیاد تسلیحات امریکایی در بازار سیاه بخروش که بسیاری از اینا توسط داعش و خریداری شدن و طالبا چون در یک وقت اقتداری شدن زیاد تسلیحات را فروختن. بعد از اینکه ملا هیبت الله در یک سال پیشتر یک فرمان صادر کرد که دیپوهای تسلیحات را در کنترل خود گرفتی وقت بود که دیپوها کاملا تخلیه شده بود. به این معناست که داعش و پیشرفته ترین تسلیحات امریکایی که بازمانده از امریکای در افغانستان دسترسی.
آقای دانش، ما میخواییم خب یک سوال به ارتباط دیگه در رابطه به می اختلافاتی که شنیده میشه در بین خود رهبرای طالبا، در این رابطه کوتاه نظرتان بخواییم، وضعیت افغانستان در حالت فعلی چه قسم شما پیش بینی میکنین، چه قسم میبینین؟
ببینیم در درون طالبا دو دیدگاه وجود دارد. یک دیدگاهی که در اطراف شیخ ملا هیبت الله در قندهار هستند، یک دیدگاهی دیوبندی عقب مانده دهاتی است که اونایی تا فکر میکنن که ما به نصرت الهی قدرت را گرفتیم و خدا با ماست، قدرت ما را حفظ میکنن. و تیمی که در کابل هستن از زندان گوانتانامو اکثر از چند آزاد شدن در مذاکرات قطر بودن، اونا خوب میفهمن که بدون تعامل با دنیا به خصوص با ایالات متحده امریکا تداوم قدرتشان ناممکن است. بنابراین این دو دیدگاه متفاوت مدت 3.5 سال است که در جدل هستند، در مباحثه هستند. اما این روزا به خاطر بعد از آمدن اداره ترامپ و روی کار آمدن تفاهم نامه دوحه که امکان در روی کار بیاید بعد از ماه مارچ و بحث سر صورت بگیره، تیم کابل بسیار نگران هستند که باید زودتر بعضی از فرمانهایی که مانی مذاکره و نشستای بین الافغانی میشه باید برداشته شد که تانوز نایبت الله حاضر به عقب از فرمانهای خود نشده.
که توقف کمک ها یکی از نگرانی های دیگه است که گفتم میشه. البته جناب محترم آقای دانش، تشکر از حضورتان در برنامه، سلامت باشین، روزتان بخیر. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید که در ادامه تلاش ها برای رهایی مهاجران افغان از محابس پاکستان، در تازه ترین مورد یک گروه 42 نفری شهروند افغانستان از آن کشور آزاد شده و آنان به افغانستان منتقل شدند. این وزارت امروز شنبه با نشر خبرنامه گفت که در میان این مهاجران افغان زنان و کودکان نیز حضور دارند. به اساس معلومات طالبان، این مهاجران افغان به دلیل نداشتن مدارک قانونی توسط پلیس پاکستان بازداشت و از مدت به این سو در زندان‌های آن کشور به سر می‌بردند. وزارت امور مهاجرت و عودت کنندگان حکومت طالبان اضافه کرده که این مهاجران پس از دریافت کمک‌های بشری به مناطق اصلیشان منتقل شدند. کمبود خدمات صحی برای زنان در افغانستان یکی از موارد عمده نگرانی ها در مورد وضعیت زنان تحت حکومت طالبان در افغانستان است. عدم دسترسی زنان به خدمات صحی باعث شده است که افغانستان دارای بالاترین میزان مرگ و میر مادران در آسیا باشد. به شرح بیشتر در این گزارش توجه بفرمایید.
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد بار دیگر از عدم دسترسی زنان و مادران به خدمات صحی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و میگوید که عدم دسترسی زنان به خدمات صحی مسئول و مؤثر خطر مرگ و میر و افزایش ابتلا به بیماری ها را در میان آنان افزایش می‌دهد. این نگرانی در حال در قبال ساعت زنان شدت یافت که به گفته سازمان ملل متحد افغانستان بالاترین رقم میزان مرگ و میر مادران حامله را در آسیا دارد و در هر 100,000 زایمان 638 زن جان خود را در زمان ولادت از دست می دهد.
یکی از عوامل مهم مرگ و میر مادران و اطفال نبود یا کمبود دکتران زنانه، قابله ها و دیگر کارمندان صحی زنانه می باشد. لحاظا در افغانستان به دلیل بسته بودن دروازه های دانشگاه ها، مکاتب و اینستیتوت های قابلگی متاسفانه ما شاهد بلند بودن گراف مرگ و میر مادران و اطفال هستیم.
بعد از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان، نظام صحی این کشور با مشکلات و آزمون‌های زیادی مواجه شده است.
محدودیت‌های طالبان بر رفت آمد زنان و نبود امکانات بهداشتی کافی خطر مرگ و میر زنان را افزایش داده است. زنان باردار و سختی می توانند به مراقبت‌های پزشکی دسترسی داشته باشند که این مسئله منجر به افزایش مرگ و میر مادران و نوزادان شده است. محدودیت‌های اجتماعی بسیار از زنان را دچار افسردگی، اضطراب، ناامیدی کرده است. و متاسفانه آمار خودکشی در میان زنان افزایش یافتند. اما طالبان هر گونه حمایت روانی و خدمات مشاوری را محدود کردند. در مجموع سیاست‌های طالبان باعث شده که سلامت زنان افغانستان به یک بحران انسانی تبدیل شود، در حالی که هیچ چشم انداز روشنی برای بهبود این وضعیت دیده نمی‌شود.
این در حال است که سازمان جهانی صحت سال 2024 را یکی از پرآزمون‌ترین سال‌ها در عرصه صحت در افغانستان خواند و ابراز داشت که بر اساس آمار این سازمان برای سال‌های 2024 و 2025 برنامه‌های امدادرسانی بشری در بخش صحت در افغانستان با $294 میلیون کمبود بودجه مواجه است. و تازگی اتحادیه اروپا نیز ابراز داشت که در هر 2 ساعت یک مادر در افغانستان جان می‌بازد و گفته این اتحادیه مرگ و میر مادران بیشتر به دلیل عوارض قابل پیشگیری مربوط به صحت ولادی است. طالبان به گونه رسمی تا زمان نشر این گزارش در رابطه با این نگرانی سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا چیزی نگفتند، ولی در گذشته همواره گزارش‌های نهادهای مختلف بشری سازمان ملل متحد را در قبال افغانستان نپذیرفته و آن را رد می‌کنند. لینا روزبه، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
اخبار مرتبط به شرق میانه: سبقت حزب نریندرا مودی صدر اعظم هند در انتخابات پارلمانی از جمله موضوعات است که در بخش بعدی برنامه به توجه شما می‌رسانیم. اما پس از یک وقفه با ما باشید. در ادامه تبادله گروگانان اسرائیلی با زندانیان فلسطینی میان اسرائیل و گروه حماس، این گروه امروز شنبه 3 گروگان دیگر اسرائیلی را رها و به صلیب سرخ تسلیم کرد. در بدل رهایی این 3 گروگان اسرائیل قرار است 183 زندانی فلسطینی را آزاد کند. پس از برقراری مرحله اول آتش بس، این 5مین تبادله گروگانان با زندانیان فلسطینی می باشد.
این جمع کثیر از اسرائیلی ها در چهارراه گروگانان در طلبی برای استقبال از رهایی گروگانان تجمع کرده اند. در تازه ترین مورد تبادله گروگانان اسرائیلی با زندانیان فلسطینی، گروه حماس روز شنبه 3 اسرائیلی دیگر را آزاد و در غزه به سازمان صلیب سرخ تسلیم کرد. خانواده یکی از گروگانان رها شده احساسات خود را چنین ابراز می کند.
ما بسیار خوشحالیم. این باور کردنی نیست. غیر قابل باور است. خوشحالیم که او را خواهیم دید. ما هر کار ممکن را برای او و گروگانان باقی مانده انجام خواهیم داد.
اما بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیدن ظاهر لاغر و ضعیف این گروگانان را تکان دهنده خوانده و گفته است که این وضعیت آنان بی پاسخ نخواهد ماند. در بدل رهایی این 3 گروگان، اسرائیل روز شنبه 183 زندانی فلسطینی را آزاد می کند. در میان این زندانیان، برخی آنان به دست داشتن در حملات مرگبار علیه مردم محکومند و 111 تن آن در جریان جنگ 15 ماهه در غزه بازداشت شده بودند. در شهر رام‌الله در کرانه غربی رود اردن، بس حامل 42 فلسطینی آزاد شده با استقبال این جمعیت قرار گرفت. پس از برقراری مرحله آتش بس به تاریخ 19 ماه جنوری، این 5مین تبادله گروگانان با زندانیان فلسطینی می باشد. مرحله اول شامل رهایی 33 گروگان از نزد حماس و آزاد شدن نزدیک به 2000 فلسطینی از بند اسرائیل می باشد. تا کنون 18 گروگان و نزدیک به 600 زندانی فلسطینی آزاد شده اند. مذاکرات برای مرحله دوم آتش بس آغاز شده است. این مرحله شامل رهایی همه گروگانان باقی مانده و خروج کامل نظامیان اسرائیلی از غزه می باشد. اما به دنبال اظهارات رئیس جمهور دونالد ترامپ مبنی بر فرستادن باشندگان غزه به کشورهای همسایه و تصاحب این باریکه توسط ایالات متحده، نگرانی های را برانگیخته است که توافقنامه آتش‌بس ممکن قبل از رهایی همه گروگانان باقی مانده به ناکامی می‌انجامد. سید عزیز رحمان، صدای آمریکا، واشنگتن.
وزارت دفاع حکومت طالبان در اعلامیه در واکنش به خبر انتقال هلیکوپترهای افغانستان از ازبکستان به ایالات متحده آمریکا گفته است که از میان شمار هلیکوپترهایی که در زمان سقوط حکومت پیشین به ازبکستان انتقال داده شده بودند، 7 فرمانده آن به آمریکا منتقل شده است. این وزارت از این بابت اظهار نگرانی کرده و گفته است که این هلیکوپترها متعلق به افغانستان است و در زمان فرار مسئولان اداره قبلی به ازبکستان انتقال یافته بود. بنابراین باید به افغانستان بازگردانده شود. وزارت دفاع طالبان متذکر شده است که این هلیکوپترها به هر دلیل که به آمریکا انتقال داده میشه برای اونا قابل قبول نیست، زیرا مردم افغانستان حق دارند که از حق خود دفاع و کشورهای همسایه نیز باید به حقوق افغانها احترام بگذارند. این وزارت از ایالات متحده خواهان تسلیم دادن آنها به حکومت طالبان شده است. سال گذشته میلادی وزارت خارجه ایالات متحده گفت که واشنگتن تحت یک برنامه خاص مالکیت شماری از طیاره‌های اردوی پیشین افغانستان را به ازبکستان انتقال داده است. تخمین‌های غیررسمی نشان می‌دهد که حدود 500 تا 600 افغان در این طیاره‌ها به ازبکستان و حدود 140 تا 150 نفر به تاجیکستان رفته بودند. حزب بهارت یا جناتای نرندرا مودی صدر اعظم هند امروز برای اولین بار در 27 سال گذشته قدرت را در مرکز آن کشور دوباره به دست خواهد آورد که در واقع تقویت برای ملی گرایان هند پس از انتخابات ناامید کننده ملی سال گذشته می باشد. نتایج قسمی کمیسیون انتخابات هند نشان می‌دهد که حزب بهارت یا جناتا به رهبری مودی از 70 کرسی 48 کرسی را در دهلی جدید به دست آوردند، در حالی که حزب رقیب عام آدمی به رهبری آروند کجریوال منتقد سرسخت مودی 22 کرسی را کسب کرده است. جمعیت عظیم از اعضا و حامیان حزب بهارت یا جناتا در حال تجلیل از این پیروزی در جاده بیرون از مقر حزب دیده شدند. ایالات متحده روز جمعه موافقت خود را با فروش بیش از 7.4 میلیارد دلار بم، میزایل و تجهیزات مربوط به اسرائیل اعلام تجهیزات مربوطه به اسرائیل اعلام کرد. با گفته اداره همکاری امنیت دفاعی ایالات متحده، وزارت امور خارجه با فروش 6.75 میلیارد دلار بم، تجهیزات هدایت کننده و فیوزها علاوه بر فروش 660 میلیون میزایل های هلفایر موافقت کرده است. اداره همکاری امنیت دفاعی ایالات متحده در بیانیه اعلام کرد که فروش پیشنهادی این بمب‌ها توانایی اسرائیل را برای مقابله با تهدیدات فعلی و آینده، تقویت دفاع از سرزمین خود و به عنوان یک عامل بازدارنده در برابر تهدیدات منطقه‌ای بهبود می‌بخشد. با وجود که وزارت امور خارجه ایالات متحده فروش این بمب‌ها و میزایل‌ها را تایید کرده است، این معاملات همچنان باید توسط کنگرس این کشور تایید شود، اما بعید به نظر می‌رسد که کنگرس مانع فروش این تسلیحات و نزدیکترین متحد واشنگتن در شرق میانه شود.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می‌رسد و آنچه می‌شنویم منعکس کننده آنچه می‌بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می‌برویم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می‌شود، اعتماد از بین می‌رود. رویاها، آرزوها و خواهشاتمان برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای آمریکا ما روایتگر گزارش‌هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می‌شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده به شما بازگو می کنیم.
پل ابریشم در ولایت نیمروز در مرز افغانستان و ایران سالهاست که به حیث راه مواصلاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد و روزانه صدها موتر از همین مسیر کالاهای تجارتی را از ایران وارد افغانستان می‌سازند و برعکس انبار تاجران افغان نیز از این مسیر به ایران و سپس از طریق بندر چابهار به کشورهای دیگر دنیا صادر می‌شود. گزارش آژانس خبری پژواک را در این از سحر عظیمی میشنوید.
تاجران در نیمروز میگویند عوامل همچون بالا بودن تعرفه‌های گمرکی، هزینه بلند ویزای تجاری برای تاجران نیمروز و نبود اسکنرها بین مرز دو کشور سبب کاهش فعالیت‌های تجاری در مرز ابریشم شده است.
در ترانزیت در بار پم بارک چوس مشکل دی فقط پذیرش در پلن است.
نگه باید توسط بعضی از شرکت‌های سیاحتی کسای کنج یوزر داره توسط از اونا شما پاسپورت رای کنه، یعنی از دست خود تاجر خود متقاضی اینا پاسپورت تحویل نمیگیره.
اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری نیمروز مرز ابریشم را یک بندر تجارتی مهم تلقی نموده و از کاهش روند تجارت در این مرز ابراز نگرانی میکند.
شرک صنعتی باعث ورود سرمایه به کشور میشه و خصوصا به ولایت نیمروز و باعث اشتغال میشه. بسیار ما خوشحالیم، ولی خواهش هم داریم که در وقت توزیع نمره های شرک صنعتی در این ولایت هزینه ها رو پایین کنه، مصارفی که فی هر نمره تعیین شده و هزینه ها گزاف است. امید که یک تجدید نظر در این عرصه هم صورت بگیره.
مسئولان در این اتاق نیز با اشاره بر نقش مؤثر مرز ابریشم در رشد اقتصادی کشور بر نیاز ایجاد شهرک صنعتی در این ولایت تاکید می‌ورزند. کسب‌وکاران در شهر زرنج که در مرز ابریشم تردد می‌کنند از ورود اجناس و کالاهای غیر استاندارد نیز شکایت می‌کنند. شغل معمول و اکثریت باشندگان شهر زرنج خرید تل از مرز نیمروز است.
در افغانستان بلوکیان هم است چې د دولت ایران ته ایران د پلا د مابین د ایرانی بلوکیان ازي او افغانان ته ورخي د درازي د ایران سره ازي او افغانستان د افغانستان خلک ایرانی سي په بندره کې دلته بیا ستا دکان دي د غستا ګاراج ته دکانونه ستا دا دکانونه بیا د بازار خلک راځي د نور ملکو څخه خلک راځي د تیل بیا دغه دغه سوري باره یلمن ته فدراتي اتزي کندهار ته دلارام ته ورته دي منځ کو ته زي د تیل دي.
از سوی دیگر روزانه صدها تن از افغانهای مهاجر که از ایران رد مرز می شوند از همین مرز وارد کشور می شوند که باعث اختلال در روند تجارت و ازدحام در مرز ابریشم می شود.
سیاست در این زمینه اتخاذ بشه که تعرفه‌های گمرکی در تمام ولایتی که مرز دارن با کشورها یکسان اتخاذ بشه که ولایت نیمروز از این بابت متاثر نشه. البته برداشتایی که اخیراً صورت گرفته و نظر به عمر ارغام بیشتر سهم تجارتی که قبلاً در ولایت میشد انتقال کرده به ولایت فراه و هرات و سطح تجارت در ولایت نیمروز از طریق پل ابریشم کاهش پیدا کرده.
کارشناسان از افزایش نرخ بیکاری در سال 2024 در این ولایت ابراز نگرانی کرده و میگویند بنابر همین دلیل است که اکثر مردم نیمروز به خارج از کشور و یا ولایت دیگر بیجا شدند.
بینندگان محترم، برنامه دری در همینجا به پایان رسید، اما برنامه های رادیویی ما که از طریق ستلایت میتونین ببینین شروع میشه. صلح و محبت و احترام نصیبتان باد. لطفاً متوجه خود و دیگران باشین. شب روزتان بخیر.